بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت الطاهرین. بحث درباره این بود که چگونه ممکنه که یک مال بدل‌های مختلف داشته باشه یا در برابر یک مال چند نفر ضامن باشند. شبیه این بحث هم در بحث زمان موجوده که کسی ضامن بشود از دیگری. اونجا می گفتند که مدیون و ضامن هر دو ضامن یک مالند، یا در مواردی که دو نفر ضمانت یک مال را می کنند و همینجور در مواردی که شخصی ضامن ثمن یا ضامن مثمن می شود. بعضی ها اینجوری فرمودن، گفتن که ما قائل می شویم به تضامن تسهیمی. تضامن ضامن شدن، تسهیمی سهم سهم. مقصودشونم اینه که یعنی زمان ارزی، یعنی چند نفر در عرض هم ضامن بشوند ولی به صورت مشاع، به صورت سهم سهم. یعنی اگر که یک کسی قاصب بود و دیگری هم از قاصب قصد کرد، اینجا این هر دوتا ضامنند اما به یک دوم. اگر سه نفر بودند هر کدام ضامنند به یک سوم. چهار نفر بودند هر کدام ضامنند به یک چهارم. به عبارت دیگر مالک میتونه به هر کدام اینا مراجعه بکنه اما به صورت سهم مشاع. دلیل این قول هم اینه که مجموع من حیث المجموع ضامن ها ضامنند، یعنی عموم این ایادی عموم مجموعیه، همه یدها ضامنند، همشون به صورت مشاع. این رو خلاصه بعضی ها گفتند. آره دیگه، ولی یک مثمن بیشتر نداریم ها. اما این وقتی چند تا دستگش همه ضامنن اما هر کدام به اندازه یک سهم. چرا؟ هر کسی ید گذاشته روی این مال، اگر دو نفر ید گذاشتن هر کدام ضامن نصفن، اگر ده نفر ید گذاشتن هر کدام ضامن عشرن. میشه دیگه مشاه. نمیخوایم تقسیمش کنیم.
اگه کل در دست این مال طلب میشه یک نفر باشه دامن کل، در دست دوم هم طرف دامن کل تقسیم که نمیشه.
خب اون دامن کل بودن که اشکال عقلی داشت، قابل تصور اصلا نبود. نه اینجا مشکلی نیست دیگه، میگیم هر کسی دست گذاشت زامنه، اما چقدر زامنه بنزه سهم خودش و یک مال رو نمیخوایم تقسیمش بکنیم، اما زمانش رو که قابل تقسیم هست مشاع بودن. خب بله، ولی اکثرا مالو که نمیخواد تقسیم بکنه، اون بدلی رو که این میخواد بده مثلا قیمته، خب قیمت رو هر کدام سهم خودشون میدن. این نظر بعضی از آقایونه. بله، فرض اینه که تلف شده، فرض اینه که این تلف شده، وقتی که خب بله، بحث ما درست بحث ما در جاییه که اون مسمن یا اون مبدل تلف شده، بلا اگر موجود باشه که همون رو مالک مستحقه. این نظر بعضی از آقایون بود. بعضی ها اومدن گفتن که راه حل مسئله اینه که قائل به تضامن بشویم علا نحوه استقلال، یعنی سهم سهم نباشه، هر کسی ضامن کل ماله، و به نحوه طولی، یعنی این که ضامن اولی ضامن است، دومی ضامن است، سومی ضامن، اما طولی هم. طولی به این معنا که ابتداءً مالک باید مراجعه بکنه به ضامن اخیر، اونی که مال تو دست او تلف شده، و اگر مالک رجوع بکند به غیر اخیر، اونها میتونن رجوع بکنن به ضامن اخیر. یعنی اون کسی که نفر آخر بوده خسارت باید به او بخوره، چون اون مالو تلف کرده. مالک هم ابتداءن باید مالش از این بگیره، اگرم از دیگران گرفت دیگران به این مراجعه میکنند. بعضی هم گفتن که تضامن ضامن شدن افراد علا نحو استقلال قابل تصور، طولی هم نیست، انتقال زمان قهری است. یعنی مالک اگر که از آخری خسارت گرفت، خسارت به عهده اوست، اون نفر آخری که مالو گرفته و تلف کرده، ولی اگر از ما قبل اخیر گرفت، به صورت اوتوماتیک بار قهرن خسارت به عهده نفر اخیر میخوره. اگر از ما قبل اخیر پولو گرفت، این طلب کار می شود از ضامن اخیر و او باید بدهد به این شخص. اینا چیزیه که تو کلمات فقه هاست، ولی من فکر میکنم یه راه حل دیگری تو مسئله میشه ذکر کرد. چرا دیگه عبارت اخرای همون هست؟ بله همون هست. یعنی اینهایی که گفتم در واقع نظر شیخ انصاری، نظر آقای آخوند و نظر سید یزدیه. خب تقریبا کل فقه شیعه هم رو همین مسئله میچرخه که شیعه معتقده که در باب زمان نقل ذمه است. یعنی شیعه میگوید که نمیشه یک مال به عهده چند نفر باشه. همین چیزی که عرض کردم که الان توی بانک ها رایجه و تقریبا میشه بگی خلاف فقه شیعه است که اولا نفس این که بانک میگه ضامن را اول باید بیاری تا بعد وامو بدهم، یعنی ضامن قبل از وامه، این خودش خلاف شرعه. ضامن را وقتی میگن بیارید که کسی مدیون باشد، تا بانک وام نداده به کسی که اون شخص مدیون نیست که بخواد ضامن بیاره. این اولا برفرض که حالا این را درست بکنیم، گیرنده وام اگر ضامن بیاره دیگه ضامن نیست، گیرنده دیگه بری و ذمه میشه. گیرنده وام همین که ضامن را آورد نقل ذمه است به ذمه، یعنی دین از عهده این برداشته میشه به عهده ضامن گذاشته میشه، در حالی که بانک الان میگوید که نه، خود اون شخص ضامنه، ضامن هم باید بیاره. اینم مشکل دوم. مشکل سومم اینه که موقعی که میگوین دو تا ضامن بیار یا سه تا ضامن بیار، دو نفر یا سه نفر چگونه میشه ضامن باشن نسبت به یک مال؟ اینا مشکل مسئله و عرض کردم با این تقریبا فتوای کل علمای شیعه همینه. شاید خب بشه، ولی خب به هر حال خب اون مال تلف میشه، اونو با یه فکر دیگری کرد، ولی با این راه نمیشه درستش کرد. خب اگر که اینجوری شما بفرمایید درسته، بگویید وقتی بانک میگه سه تا ضامن بیار، یا بگویید فقط ضامن اولی، ضامن دوم و سوم لغبه، یا اینجوری بگویید، یا بگویید وقتی سه تا ضامن میارن دور تضامنیه. دور تضامنی یعنی اینکه اول گیرنده وام ضامنه، همین که ضامن اول امضا کرد ذمه او مشغول میشه و اولی برای او ذمه میشه، وقتی ضامن دوم امضا کرد ضامن اولی برای او ذمه میشه، وقتی سومی امضا کرد دومی برای او ذمه میشه. اینا همه معنیش اینه که یعنی یک نفر ضامنه، در حالی که میخوایم ببینیم میشود که سه نفر با هم ضامن باشند یا نه، و بلکه کی بود؟ خود درست اون که شما میفرمایید تو بحث براءت ذمه است، فعلا بحث اینه که اصلا مگه میشه دو تا آدم ضامن یه مال باشند؟ تو اصل ثبوت زمان بحثه، نه ثبوتش. حتی این مسئله پیش میاد که اگر که شخصی وام میخواد بگیره، این میشه مدیون، یه ضامن بیاره، بعد خود بانک میگه این ضامن رو من نمیشناسم، گیرنده یه وام بگه من خودم ضامن این ضامن، یعنی خود مدیون بشود ضامن برای ضامن، که اینو بهش میگن دور تضامنی. دومی ضامن اولیه و اولی هم ضامن دومیه، به هر حال فرع بشه اصل، اصل بشه فرع. خب اینا قابل تصور هست یا نیست؟ حالا یه احتمالی مرز میکنم به این، شاید اینجوری بشه مسئله رو حل کرد. اون احتمال اینه که شاید کسی بگه که ضمانت یک مال فقط با یک بدل و نمی شود چند تا بدل برای یک مال وجود داشته باشه. اسباب زمان عبارت است از قصب یا اتلاف یا تسبیب. و یا استیلاء عدوانی، یک کسی مسلط بشه بر یک مالی عدوانن. و اینم یک نوع تسلط عدوانی ها، که اگر مالی یک کسی دست منه با اجازه صاحب مال، صاحب مال گفت که مال من رو بیار، من مال را نیاوردم. همین که او گفت مال را بیار و من نیاوردم، تا الان استیلاء من امانی بود، از این لحظه به بعد استیلاء می شود عدوانی، از این لحظه به بعد یه قصب حساب میشه. پس چهار نوع سبب زمان داریم. بس اینه که در این چهار نوع زمان، در موقع ترتب ایدی، یدی بر مال قرار میگیره، دوباره ید دیگر، ید دیگر، یه تسبیح تو مسجد پیدا میشه، چند نفر پاشونو میگذارن روش، همه اینا زامنن، یعنی چی؟ اگر کسی بگوید ما هم از موارد استعمال شرع و هم از عرف و عقلا استفاده میکنیم که تمام این افرادی که ید گذاشتن بر مال ضامنند، اما زمان به معنی وثیقه برای مالکه، یعنی زمان را یه نوع وثیقه امانت مثل باب رهن حساب کنیم. در واقع اونی که ضامن است نفر آخریه که مال تو دست او تلف شده، این ضامن واقعی ایشونه. افرادی که قبل از او این مال تو دستشون چرخیده، اینا همه ضامنند، اما زمانشون به نحو وثیقه بر دینه. یعنی شارع میخواد تضمین بکنه که مالک به مال خودش برسه و معنای ضمانت اینا فقط همین تضمین به این که مال مالک تلف نشود، مال او از دستش نره. اگر اینجور چیزی رو ادعا بکنیم، معنای این کلام اینه که وقتی چند نفر ضامن میشوند یک مال را، معناش این نیست که یک مال چند تو بدل داره که اون اشکالات پیش بیاد، و معناشم این نیست که ذمه به ذمه است که سنی ها میگویند. بلکه زمانت، یعنی نقل ذمه، اما نقل ذمه نسبت به بدل، بلی نسبت به خود وثیقه دین بودن ذمه است. اونجایی که میگن دو تا ضامن بیارید، نه یعنی اینکه این مال دو تا بدل داره، یکی به عهده این آقا، یکی به عهده اون آقا، یک مال یه بدلم بیشتر نداره، بلی دو تا ضامن به این معناست که یعنی اون بانک میگه من میخوام ضمانت و تضمین یا وثوق اعتماد بیشتری پیدا بکنم. اونجایی که میگه چهار تا ضامن بیار، میگه میخوام اعتمادم بیشتر بشه، نه به این معنا که این چهار تا بده کارندا، بلکه به معنی این که این آقا قول بدهد که مدیون مال من را تلف نکنه، مال منو بیاره. ضامن دومی هم قول بدهد که مدیون مال را بپردازه، دقیقا مثل باب کفالت. اگر که یک نفر متهمیه میخوان آزادش بکنن از زندان، میگن دو تا کفیل بیار. کفیل یعنی کسی که این متهم فراری رو بعدا دوباره برش گردونه به زندان. خب یه آدم که نمیشه به عهده دو نفر باشه، یه فقط تضمین اون زندانه، یعنی اون زندان میگه من برای اینکه خیالم راحت باشه که این دوباره برمیگرده به زندان، میگم دو تا کفیل بیار. نه، اشکال این بود که یک مال، مگر اشکال این بود که یک مال مگه میشه دو تا بدل داشته باشه، یا یک مال به عهده دو نفر باشه؟ اینجور که مرز کردم هیچ کدام پیش نمیاد. دو تا ضامن نه یعنی که دو تا بدل، دو تا ضامن یعنی دو تا اعتماد، نه دو تا بدل ها. یعنی این آقا قول بدهد که بدل به مالک برسه، اون آقا هم قول بدهد که همون بدل به مالک برسه. این معنیش همین، این اشکال حل میکنه دیگه. بله دیگه، این اشکال حل میکنه. و عرض میکنم که هم عرف و عقلا این تو ذهنشونه، از روایات هم میشه اینو بفهمی، اشکالات هم همش رو حل میشه. نه دیگه همونه. حالا اگر که یه وقت بانک اضافه گرفت از اون آقا، یا مثلا کم گرفت، اینا رو بعدا مطرح میکنیم، ولی فعلا اصل این که چجور میشود نسبت به یک مال چند نفر ضامن باشن، این عرض میکنم اینجوری قابل تصوره. نه خیر، نه دیگه، قاعده علالیت که اصلا چیز دیگه میگه. قاعده علالیت اینه میگه، اصلا بدل هم نمیگوید، میگه خود این به عهده زامنه، خود این علالیت معخذت، یعنی معخذت خود اون مال به عهده زامنه، یعنی مال وقتی هم تلف شد بازم خود مال به عهده زامنه، نه بدلش. فقط موقع ادا چون این ممکن نیست، حالا منتقل میشه به بدل، ولی تا قبل از ادا این مدتی که مال تلف شده بود بازم این بوده این بود. بله نداره، درست. بله بله، درست. نه وثیقه هست، وثیقه هست، همین که این دو نفر قول دادن یا ضمانت کردن نسبت به این مدیون. اینجور موارد حتی داریم، ببینید تو روایات اینا داریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله کسی که کسی که مدیون بود نماز میتشو نمیخوند. یه کسی رو آوردن پیامبر نمازشو بخونه، فرمود که این بدهکار هست یا نیست؟ یه کسی گفت بله بدهکاره به من. پیغمبر فرمود نمازشو نمیخونم. امیرالمومنین فرمود که من ضمانت میکنم. و پیغمبر دعا کرد امیرالمومنین را و نماز این میتو خوند. اینجا الان آیا منش اینه که وقتی حضرت علی ضمانت کرد، یعنی اون مدیون، اون میت بری و ذمه شد، یا اینکه ذمه به ذمه است؟ اگر که ذمه به ذمه باشه، باید بگوییم که این هنوز مدیونه، ولی اون که امیرالمومنین هم ضمانت کرده و پیغمبر نباید نماز میتشو بخونه، با اینکه خوند. اینکه خوند این شاهده اینه که پس همین که یک نفر ضمانت کرد، او بری و ذمه میشود. و وقت این معنیش اینه که یعنی امیرالمومنین علیه السلام همین که این دین را پذیرفت، ادای دین میکنه. این قول، این وثوق بعیده که امیرالمومنین همون لحظه از جیبش در آورده باشه بده، که خیلی بعیده. یعنی همین وثوق به این کلام امیرالمومنین مال اون آقا رو حفظ میکنه. در واقع بینید با اینجوری بگیم، بریم ببخشید، بریم رو مذاق شاره. مذاق شاره این بود که زمان یعنی یه نوع تضمین این که مال مالک تلف نشود. اگه هدف اینه، میگوییم یک مال یه بدل بیشتر نداره. ضمانت ها هم هیچ کدام به این معنا نیست که یعنی بدل های مختلف به ذمه افراد بیاد، فقط وثوق های بیشتر، وثوق های متعدد، این باب رهن یا باب کفالت. خلاف اونم میشه، بله، نه اینا رو قبول دارم، خلاف معنای اصطلاحی، خلاف نظر نه مشهور بلکه اجماع علماست، خلاف همه ایناست، ولی فکر میکنم این راه حل بهترین راه حل باشه. آره دیگه، نه ما اینو میگوییم، حالا هیچ کس نگفته که خب نگه، میگیم این ضمانتی که اینجور که آقایون میفرمودن که هیچ اصلا ثبوتن قابل تصور نیست، نه با فقه شیعه جور در میاد نه با فقه سنی ها، بله میشه دیگه، بله باره دیگه، اینجور که مرز کردن میشه. اما غیر از عرض من، شما با نظر این علما مراجع با هیچ کدام جور در نمیاد، ولی اینطور که عرض کردن میشه. چرا دیگه؟ وقتی یه عینی را میدهند به دست کسی، باز اینجام ضمانت میخوان، تضمین میخوان که دوباره این برگرده، یعنی حتما تضمین لازم نیست رو ذمه باشی که. بعد دیگه بخال اینجور سوالات پیش میاد که اگر که مالک از یک کسی بدل را گرفت، او چگونه میتونه رجوع کنه به بعدی، یا از او اگر گرفت او چجوری میتونه رجوع کنه به بعد خودش، و همینطور اونها را قائل میشیم به معاوضه قهری. مالک از هر کسی مال خود را گرفت، معاوضه قهری صورت میگیره. یعنی بانک اگر اومد که از یکی از این ضامن ها پول گرفت، همین که از ضامن گرفت، یه معامله غیر اختیاری اتوماتیک وار محقق میشود و گیرنده وام که در واقع تلف کننده مال بدهکار ضامن میشه، این یه معاوضه قهریست. بلزا دیگه هیچ کدام از شرایط معاوضم اینجا ضرورتی نداره. اینم یه نکته. نکته دیگرم اینه که اگر که مالک کمتر گرفت یا مالک بیشتر گرفت، حق داره، بله، به خاطر همین وساقت دین، میگیم شما قول دادی که مال من به من برسه، حالی که شما قول دادی خود شما بده. من دیگه هر کسی که اومد تو بانک قول داد که آقای بانک پولتو بده به این آقا من ضامن، یعنی این که من وثیقه این دینم، اگه من وثیقه این دینم بانک ابتداعا میتونه به من بگه پول بده. همین که من دادم خود به خود اوتوماتیک بار من از اون وام گیرنده طلبکار میشم. بعد این سوال پیش میاد که حالا اگر بانک بیشتر گرفت یا کمتر گرفت، این موارد رو کی ضامنه؟ که حالا اینم بعد انشاءالله مطرح خواهیم کرد. بله بله بله.